بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض کردیم مرحوم محقق کرکی فرمودند در جایی که اسلام مرد سبب فسخ نکاح شود قبل از دخول، وجهی برای تنصیف مهر وجود ندارد. تنصیف مهر مال طلاقه. این که اینجا رو هم بگیم همان حکم میاد، این قیاس. و علی القاعده باید تمام مهر پرداخت شود. اما صاحب جواهر به این مطلب اشکال گرفته و میفرماید که همون حرفی که دیروزم عرض کردیم از ایشون که عوضیت وجود دارد بین مهر و بوز، و مقتضای عوضیت این است که اگر قبل از استیفای بوز فسخ صورت بگیرد، عوض برگرده به جیب مالک. پس علل قاعده باید در اینجا بگیم که اصلا مهر ندارد زن، مثل صورت اول. قبل از دخول فسخ نکاح سبب میشه زن مهر نداشته باشه. قاعدش این است. مخصوصا میفرماید اینجا فسخ مسبب از حکم شرعی است، مستند به تقصیر زوج نیست. یعنی چی؟ یعنی زوج برش واجب بوده اسلام بیاره، اسلام آوردن حکم شارع بوده، اسلام آورد، بعد از اسلامش انفساخ در واقع صورت گرفته، شارع گفته نکاح فسخه، به این ربط نداره. بنابراین تقصیری هم زوج ندارد در این انفساخ، در واقع تا بخوایم بگیم باید مهر بدهد. حتی اینو میگه خصوصا، یعنی اگه تقصیرم داشته باشه، مستعد به زوجم باشه، بازم مهر ندارد. خصوصا این که حالا دیگه مستعد به زوجم نیست. عرشبت اشکال این حرف همان مطلبی است که باز جلسه قبل و جلسات قبلی گفتیم که مهر در نکاح عوض بوز نیست و اصلا بوز مالیتی ندارد تا عوض مالی در برابر آن قرار بگیرد. و این مبنایی که ایشون در موارد متعدد بهش اصرار دارند مبنای قابل التزامی نیست. مضافم بر این که فسخ مسبب از حکم شرعی است، سبب نمی شود که عمل استناد به زوج پیدا نکنه. چطور در جانب زوجه شما همین حرف رو می زدید، می گفتید عرشبت که زوجه که اسلام می آورد، اگرچه به واسطه این است که بر او واجب است، اما این مانع از این نیست که فسخ به او مستند بشه، چون با فعل او اتفاق افتاده. خب در جانب زوج دفعه چرا یعنی مسئله برعکس شد؟ در جانب زوج هم همونو میشه گفت، اگرچه بر او واجب بوده اسلام بیاره، اما این مانع از استناد فسخ به او نیست، بالاخره واسطه فعل اون اتفاق افتاده. بنابراین مدعای مرحوم محقق کرکی مدعای صحیحی است و مطابق با قاعده است. وجهی برای تنصیف مهر وجود ندارد. اما معنای این حرف این نیست که زن مطلقا استحقاق مهر دارد، تمام مهر. همان گونه که باز جلسات قبل عرض کردیم، این مطلب بستگی دارد به نحوه قراردادی که در مورد مهر بین زن و مرد وجود دارد. به هر نحو قرارداد کرده باشند به همان ترتیب هم عمل می شود. به عبارت دیگر، حالا یه توضیح اضافه من راجع به این بگم که چرا من مطلب میگم. ببینید مهر به چه واسطه در نکاح واجب است؟ عرض کردیم مقتضای ذات نکاح وجوب مهر نیست. اینطور نیست که مهر از ارکان نکاح باشد، اگر مهر نباشد اصلا نکاح محقق نشود. نه، اینطور نیست. مهر، وجوب مهر مقتضای ذات نکاح نیست. از کجا آمده؟ از حکم شرعی. شارع فرموده که نکاح نیازمند مهر است. این حکم شارع در مورد چه نکاحی است؟ در مورد نکاحی که توسط مسلمان و با شرایطی که در اسلام وجود دارد منعقد شده باشد. اگر بخوایم بگیم شامل حال غیر مسلمان هم می شود، دو اشکال دارد. یک، مبتنی بر این است که کفار را مکلف به فروع بدانیم همان گونه که آنان را مکلف به اصول می دانیم که فیه مافی. دو، اصلا فرض کنید کفار را مکلف به فروع هم دانستیم، خصوص نکاح دلیل دارد. می‌فرماید لکل قوم نکاح. یعنی چی؟ یعنی اینکه نکاح هر قومی، قبیله ای، گروهی، آیینی برای خود و در بین خودشون هر جوری اتفاق بیفته شارع قبول کرده اون نکاح را، ولو اینکه فاقد شرایطی باشد که در اسلام وجود دارد. اصلا لکل قوم نکاح یکی از مواردی که وارد شده این است که کسی در محضر امام صادق علیه السلام به برده خودش، عبد خودش که ایرانی بود، برگشت گفت ولد الزنا. حضرت بهش گفت ساکت شو، این چه حرفی میگی؟ گفت آقا این مرد مادرش خواهرش، حالا اگه اشتباه نکنم، یعنی پدرش با دختر خودش ازدواج شد. حضرت فرموده مگر در دینشون این جایز نبوده؟ در دین خودشون نکاح بوده، لکل قوم نکاح. یعنی حتی در موردی که با محرم ازدواج کرده باشد اگر این عمل در دین خود او جایز باشد نکاح است. اگر در دین خودش این عمل جایز باشه این عمل نکاهه، نمیتونیم بگیم سفاه زناست. بنابراین خصوص نکاه دلیل دارد، حتی اگر قائل بشویم به این که عرض شود کفار مکلف به فروع اند، اما نکاهشون درسته، نکاه هر قوم و قبیله برای خودش درسته. و در اینجا هم دلیل به ما میگوید نکاح سابق استمرار پیدا میکنه، همان نکاح استمرار. ولی یک وقت استمرارش منع دارد، مثل اینکه با کسی ازدواج کرده که در شرع ازدواج با او جایز نیست، همون مثل محارم یا مثلا خواهر رضایی، استمرارش از این به بعد دیگه استمرار نمیتونه پیدا بکنه. یا مثلا اینکه بیشتر از 4 تا زن داره، از این به بعد اما اگر از این جهات مانع نداشته باشه، قابلیت استمرار، مقتضی برای استمرار در آن وجود داشته باشد، مانعی هم نباشد، همان نکاح سابق استمرار پیدا میکنه. فهما الان نکاح همل اول، تعبیر روایات این بود، نه اینکه با این بعد از اینکه اسلام آوردن عقد جدیدی بینشون ایجاد شد و نکاح جدید. پس همان نکاح رو شارع قبول کرده. حالا اینها در زمان خودشون، در زمان کفرشون آمدند با هم یه نکاحی بستند با یک سری شرایطی که در زمان خودش داشته. لکل قوم نکاح میگه نکاحی که اون موقع انجام دادن درست بوده، الان نکاح فسخ، به چه جهت میگید؟ شرایطی را که نکاح مسلمانان دارد ما میایم هم میکنیم بر نکاح اونا. دلیلش چیه؟ این که مهر باید پرداخت شود مال نکاحیه که بین مسلمان ها واقع میشه. شما به چه دلیل این حکم از اینجا بر میداریم بری مترتب میکنیم بر نکاحی که در زمان کفر بین دو نفر منعقد شد؟ و نکاحشون هم شارع پذیرفته به عنوان نکاح، هیچ دلیلی نداره، هیچ وجهی نداره. روایت خاص ما در اینجا نداریم که بگیم تعبدن اینو میگیم و میپذیریم. آقایون دارن علل قاعده میگن. اگه علل قاعده بخوایم بگیم، علل قاعدهش اینه که ما میگیم، نه این حرفی که حضرات گفتن. علل قاعدهش این است که بگیم هر قراردادی در ضمن اون نکاح بوده در خصوص مهر، مطابق همان قرارداد باید عمل بشه. بیشتر از اون وظیفه ای وجود ندارد. اگر قرارداد این بوده که زن مطلقا مهر ببرد، میبرد. قرارداد این بوده که زن مطلقا مهر ندارد، ندارد. اگه قرارداد این بوده که زن اگر نمیدونم دخول به شد مهر ببره یا نصف مهر ببره یا هر جوری که بوده، بالاخره هر نحوی با هم قرار داشتن، به همان ترتیب عمل میشه. عرض کردم این مثل هر معامله دیگری است که حتی در بین مسلمان ها برقرار است، اما یکی از شرایط در موردش صحبت نشده. اینجا چکار میکنیم؟ این و باید به عرف نگاه بکنیم، ببینیم آقا ارتکاز عرفیه چی بوده در اون موقع، آیا ارتکازی وجود داشته؟ ارتکاز عرفی مثلا در بین قوم اونها اصلا مهر هست یا نیست؟ در جای ازدواج کردن که اصلا مهر در اونجا مطرح نیست، خب ارتکاز بر این است که نکاح مهر ندارد. یا در جای ازدواج کردن که مهر شرایط خاصی داره بر اساس ارتکازشون. حالا اگه ارتکازم نبود، بالاخره مثل هر معامله دیگری که در مورد بعضی از شرایطش اشکال پیش میاد، چیکار میکنن؟ اینجا هم همین کارو میکنن، فرقی از اون جهت وجود نداره. اما مطلب سوم، فرع سوم این است که اگر شک کردیم که کدام یکی از دو زوج اول اسلام آورد، در جایی که اسلام حتما قبل از دخول محقق شده، در این شکی نیست، قبل از اینکه دخول بشه اسلام آوردن، اما با همدیگه اسلام نیاوردن تا نکاح بتونه استمرار پیدا بکنه، فاصله داشته نکاح اسلامشون، مثلا یه ماه دو ماه یه سال با هم فاصله داشته، به طوری که نکاح نتونسته استمرار پیدا بکنه، فسخ شده. اما الان بینشون دعواست. زن میگه که اول مرد اسلام آورد. چرا میگه اول مرد اسلام آورد؟ چون مشهور گفته اگر اول مرد اسلام بیاره باید نصف مهر را بده. مرد میگه نه خیر، اول زن اسلام آورد. چرا؟ برای اینکه خوندیم تو فرع اول گفتن اگر اول زن اسلام بیاره نکاح فسخ بشه، استحقاق مهر ندارد. پس در واقع دعوا بین این است که زن باید نصف مهر رو ببره یا اصلا مهر نداره. بازگشت دعوا به این. خب در اینجا ما اصل موضوعی نداریم، چون این که بخواید بگید مرد اسلام نیاورد تا اینکه زن اسلام آورد، پس اسلام زن در زمان کفر مرد بوده و فسخ نکاح به واسطه اسلام زن بوده، از اون طرف هم میتونید بگید که زن اسلام نیاورد تا مرد اسلام آورد و اسلام مرد در زمان کفر زن بوده، باید نصف مهر بده. این دوتا با هم تعارض میکنن، دوتا اصل حکمی با هم تعارض میکنن، جریان نداره. حالا ممکنه کسی فکر کنه حالا که اصل موضوعی داشت، حالا که اصل موضوعی نداریم پس شک داریم در این که آیا ذمه مرد عرض شود که مشغول است به مهر یا نه، براءت جاری میکنیم. اما اینجا جای براءت نیست. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی نداریم اما اصل حکمی داریم. چطور؟ میگیم بنابر این که مهر با عقد ثابت شده باشد، میگیم وقتی عقد خواندند مهر بر عهده مرد آمد، نمیدانیم بعدن این مهر برداشته شد یا برداشته نشد. اصل این است که مهر بر عهده مرد باقی است، ذمه‌اش هنوز مشغوله. بله، چون میدانیم در هر حال زن بیش از نصف، حالا من دارم بر اساس مبنای قوم صحبت میکنم، چون میدانیم در هر حال ذمه زن بیش از نصف طلب زن بیش از نصف مهر نیست، پس نصف مهر و مرد باید بده، با دادن نصف مهر ذمه‌اش بریست. نتیجه این می شود که بله، این البته در جاییست که ما بپذیریم با فسخی که به واسطه اسلام مرد صورت می گیره نصف مهر بر او لازمه. اگه بپذیریم نه تمام مهر بر او لازمه، اون وقت باید کل مهر بده. بنابراین مدعی و منکر در این دعوا کیست؟ برای تعیین مدعی و منکر در دعوا ملاکاتی ذکر شده. یکی از ملاکاتی که ذکر کردن اینه، میگن کسی که مخالف اصل ادعا میکند مدعی است، کسی که موافق اصل ادعا میکند منکره. اینجا چه کسی داره مخالف اصل ادعا میکنه؟ مرد. پس مرد مدعی است، زن منکره. اگه مرد بیانه داشت اقامه میکند، وگرنه میتواند زن رو قسم بده. زن که قسم خورد حقش ثابته. اما اگر آمدیم سراغ بحث خودمون طبق همون مبنایی که خودمون انتخاب کردیم، بگیم آقا این تابع قرارداده، بستگی دارد به این که در زمان عقد در قبل از اسلام چگونه با هم قرارداد بستن. اگر اینطوری باشه دیگه فرقی نمی کند، هر کدوم زودتر اسلام بیارن آورده باشن مهم نیست، طبق اون قرارداده باید عمل بشه دیگه. تقدم و تأخر اسلام در مسئله فرقی ایجاد نمی کند. هر قراردادی در زمان عقد در حال کفر داشتن لازم بر طبق همون عمل. اما بحث بعدی این است که یکی از زوجین بعد از دخول اسلام بیاورد. اگر نکاح به این واسطه فسخ بشه، چطور فسخ بشه؟ بعد از دخول میگن فرصت میدن طرف مقابل اسلام بیاره تا پایان عده، اگر اسلام نیاورد دیگه نکاح فسخه. طرف اسلام نیاورد، طرف مقابل نکاح فسخ. اینجا اختلافی در بین اصحاب وجود نداره، همه قبول کردن که زن مستحق تمام مهر است. چرا؟ فرقی هم نمی کند مرد اسلام بیاره یا زن اسلام بیاره، فرقی نمی کند در مصر. چرا؟ میگم برای اینکه مهر با دخول استقرار پیدا کرده و وجهی برای اینکه بعد الاستقرار دوباره رفع بشود وجود ندارد، پس باید کل مهر داده بشه. برخی ادعای اجماع هم کردن، گفتن مسئله اجماعیه. شهید در مسالک میفرماید ان الفسخه متى کان بعد الدخول فالمهر بحاله لاستقراره بالدخول فيستصحب و هو محل وفاق، هیچ کس در اینجا مخالف نیست. اما بازم بر اساس اون مطلبی که سابقا عرض شد، باز باید در این مسئله بگیم که اون چیزی که واجبه این است که بر طبق قرارداد عمل کنند. این بحث این که مهر با دخول مستقر می شود و اینجور حرفا، این مال چه نکاهیه؟ نکاهی که بین مسلمون ها برقرار، این احکام نکاهی است که بین مسلمین واقع است، نه احکام نکاه کفار. این احکام ما دلیل نداره بریم تعمیم بدیم بر اون مترتب کنیم، حتی اگر قائل به تکلیف کفار به فرو باشه. خصوص نکاح میگه آقا نکاح خودشون عمل میکنن، دلیل داره. آقا نمیشنوم.
آقا در اون موضوعی که میگن فسخ میشه عقد، عقد را که فسخ شد دیگه محرم نیست، یعنی انگار معامله‌ای در کار نبوده، عقد در کار نبوده. چرا در این زمینه
بعد از دخول نیست، قبل از دخول.
بعد از دخول هم باشه باز هم همون محرم فرمانی چیه؟
اونجا دلیل داریم. اون دلیل خاص مال جایی که بخواد کسی فسخ بکنه، دیروز عرض کردیم دیگه. اینجا انفساخه، با اونجا فرق. این که بخواید اونو به اینجا تعمیم بدید دلیل بود. بله. بحث ادامه نیست که فسخ شد. ادامه نداره.
همین که
یعنی احکام اسلام برمیگردونید به اون زمان. خب اگر اینطور باشه نقض دیروز منو جواب دارید.
من میگم از همین لحظه که الان یا با مسلمان شد این خانوم که فرصت داریم دیگه، این فرصت از این فرصته که احکام اسلام اجرا میشه.
نه، بعد از اینکه طرف مقابل اسلام نیاورد کشف میشود که از حین اسلام این فسخ شده، نه اینکه از الان فسخ میشه. اگه طرف مقابل گفتیم دیگه، اگه طرف مقابل اسلام نیاورد وقت کشف میشه، از وقتی که این طرف اسلام آورده نکاح فسخ. و اگر اینطور باشه که شما میگید، مثال من دیروز نقضشو گفتم دیگه، دو نفر در زمان کفر با هم ازدواج کردن، دخولم کردن، بعد جدا شدن، بعد هر دو اسلام آوردن، حالا شما به مرد میگی مهر زنو بده؟ نمیگی. چرا؟ میگه لکل قوم نکاح، در زمان سابق نکاح، یعنی لکل قوم نکاح اطلاق داره. در زمان سابق یعنی نکاح با جمیع توابعش، با جمیع قرار، هر قراردادی که در نکاح داشتند، همان گونه که قرارداد کرده بودند اسلام هم امضا کرده بوده، همون تمام شد. الان اگه نکاح جدید میخوان انجام بدن بعد از اسلام مطابق قواعد شرع، اما نکاح سابق مطابق همون چیزی بوده که قبل انجام داد. نکاح اگر دخول بکند بعد از اسلام، دخول بعد از اسلام مهر دارد. دخولی که بعد از اسلام صورت گرفته مهر دارد. دخول نکنه همون که بود. نه اگه اون موقع نداشته نداره. ما مرتزمیم، به این مشکلی نداریم با این. بله. از الان داریم جاری میکنیم، درست؟ یعنی استمرارن
داریم میگیم نکاح فسخ، یعنی از الان داریم احکام اسلام رو میگیم، ولی اگه بخواد احکام نکاح کفرشون رو بیاریم که نکاح فسخ نیست، چه بسا
نکاح باطل
و مذهب اون اصلا فسخ نباشه. ولی
خب معلومه بعد از اسلام که دیگه اون احکام جاری نیست که
همین
مهدی هم من میگم همین، میگم مهدی رو الان وقتی این اسلام بردن مهدی هم یه بحثی که ملحقات نکاح شده دیگه. حالا از اینجا احکام
ملحقات کدام نکاح؟ اگر ببینید این مبتنی بر این است که بگید از الان عقد جدیده، نه اون عقده. اگر بگید از بعد از اسلام این یه عقد جدید است، بله اون وقت میشه از ملحقات عقد. اگر گفتید نه همون عقد استمرار داره، نه مهر جزو ملحقات اون نبوده. شما میخواید بگید اضافه میشود بعد از اسلام، من میگم دلیل. اگر بخواید اضافه کنید دلیل میخواید. اصل این است که چیزی اضافه نشده بر اون، همون نکاح داره اضافه استمرار پیدا میکنه. هر چی میخواید بهش اضافه کنید دلیل میخواد. بعد از اسلام درست میخواد نه، تنصیف مهر یعنی چی؟ تنصیف مهری که نکاح دارد. حالا اون نکاح کدام نکاح دارد؟ نکاحی که بین مسلمون هاست. نکاحی که بین مسلمون هاست مهر درش تعیین شده باشد نصف می شود. اونم در کجا؟ در جایی که مهر تعیین شده باشد. اگه تعیین نشده باشد اصلا قبل از دخول طلاق بده مهر تنصیف نمیشه. میرسیم الان مهر المطعه باید بده که بعد صاحب جواهر همونجا الان میرسیم. صاحب جواهر که این حرفا رو میزنه اونجا اشکال میگیره، میگه آقا مهر المطعه مال مسلمونا بوده، ربطی نداره اینجا داری تعمیم میدی. سبحان الله، من جلوتر میرسم میگم صاحب جواهر جلوتر یه حرفی میگه خیلی شبیه حرفی که ما داریم در اینجا میگیم. اگه اون حرف درست باشه اونجا، چرا فقط اونجا میگی؟ خب همه جا باید بگی. عرض شود که اما مطلب پنجم در خصوص جایی است که مهر فاسد باشد. این که میگیم فاسد باشد منظورمون این است که نهی شرعی بهش تعلق، چون از جهت فساد از جهت نهی شرعی بعد توی فرع بعدی میرسیم، مثل که خمر و خنزیر رو بخواد بیاد مهر کنه، از اون جهت نمیگیم. باطل باشد یعنی یکی از شرایطی رو که ما میگیم نداشته باشه، مثلا معلومیت، فاقد معلومیت باشد. مثلا گفته باشد که من یه پولی بهت میدم، چه پولی معلوم نیست، معلوم نشد. یا چیزی رو مهر کرده که مالیت ندارد. الان این چیزا مرسوم شده، یه چیزایی رو میان مهر قرار میدن که میگن این ارزش معنوی دارد، اما یه قرون به باش نوسنگه کم به کسی نمیدن. از این کارم میکنن الان، متاسفانه رسمم شده، ملاحظم نمیکنن که یکی از شرایطی که در مهر هست این است که مالیت داده. در مهرهای رسمی که بخوان توی محضر ثبت کنن که علال قاعده، خب اونا ملاحظه میکنن. عرض شود که در این صورت گفتند اگر فسخ قبل از دخول و به واسطه اسلام زن باشد، زن مستحق چیزی نیست به خاطر همون مطلبی که گذاشت. اگر به واسطه اسلام مرد باشد زن مستحق نصف مهر المثل است، یعنی مهر المسمى باطل، نصف مهر المثل رو بهش میدن. قول معروف فقه هاست، من قبول همینو میگم، من اشکالم بهشون همینه، میگم گفتن، نمیگم این حرف ماست، قول فقه هاست. اگر بعد از دخول باشد به زن تمام مهر المثل داده میشه. چرا این مهر المثل از کجا آمد؟ یه این مطابق قاعده است، در هر نکاحی مهر المسمى اگر فاسد شد به جاش مهر المثل می نشیند. حالا اگر کل مهر المسمى باید پرداخت می شد، اینجا هم کل مهر المثل رو میدیم. اگه نصفش باید پرداخت میشد، اینجا هم نصف مهر المثل رو میدیم. صاحب جواهر اینجا اشکال میکنه، میفرماید که انهو منافن لقاعدت اقرارهم علا ما وقع منهم حال کفرهم. این همون حرفی که ما تا اینجا هی داشتیم جلز و بلز میکردیم، اینجا صاحب جواهر اینجا گفته، میگه این منافات داره با این قاعده ای که میگیم اون کاری که در حال کفر انجام دادن اسلام اقرار کرده و اونو تایید کرده. فمع فرز جواز ذالک فی دینهم و قد حصل القبض فیه یتجه عدم رجوعها علیه بشیء و ان کان قد دخل بها و امهرها شیئا مجهولا. اگه در حال کفر به او گفته بوده من یه پولی بهت میدم، ما میگیم مهر باطله، اما قبل از اینکه اسلام بیاره دخول کرد، پولرم داد، زنم گرفت، گفت خدا برکت، تمام شد، زنم به عنوان مهریه گرفت و تمام شد. حالا اسلام آورده، میگه اون به درد نمیخوره، بعد نصف مهر المثل بدی برای چی؟ لکل قوم نکاح چی میگه؟ میگه همون قراری که اون موقع داشتن عمل کردن تمام. این حرف چیه؟ این مطلبیه که ما تا اینجا هی داشتیم زور میزدیم که آقا اینجوری باید گفت، صاحب جواهر اینجا گفته. میگه همون کار و قراری که اونجا داشتن بر طبق همون عمل کردن، تموم شد و رفته. به چه جهت شما میخوایی بگید دوباره باید مرد؟ شارع هم فرموده لکل قومن نکاح، عملشونو پذیرفته. پس این مطلبی که ایشون میگن در واقع بازگشت به همان بحثی داره که ما عرض کردیم که آقا نکاحی که در حال کفر منعقد شده و شارع هم نکاح بودن آن را پذیرفته، این نکاح رو باید بگید تابع قراردادی است که بین اینها وجود داشته، دلیلی وجود نداره شما بیایید احکام نکاحی رو که در بین مسلمین منعقد میشه برداری بذاری رو نکاح. نه
اون مذهبش بگیم مال مجهول رو چه مرکر؟
بله، اگه گفته باشه من یک کلو کاه بهت میدم، فرض کن کاه هم هیچی نمیارزه، هم یک کلو کاه بود. عرض شود که اگه بنابراین اگر زوجین در حال عقد، در حال کفر، وقتی عقد بستن قراری بین خودشون برای مهر دارن، طبق همون باید عمل کنن، فرقی هم ندارد آیا مهر رو گرفته در حال کفر یا نگرفته. چون این حرفی که صاحب جواهر میگه فرق نمیکنه، مهر رو گرفته یا نگرفته فرق نمیکنه. ایشون فرض رو بر این گذاشته، مهر رو گرفته، میگه حالا که گرفته، خب میگم چه فرقی میکنه این استدلالی که شما میارید؟ گرفته و نگرفته مهر درش مدخلیت نداره. مهر رو نگرفته باشم الان بیش از اون که اون موقع بهش قرار گذاشتم باید بین خودشون قرار گذاشتم چیزی طلبکار نیست، فرقی هم نمی کند دخول واقع شده یا نشده، اینم در این مسئله فرق ایجاد نمی. بله اگر نکاح استمرار پیدا کنه، همونطور که الان عرض کردم نکاح استمرار پیدا کنه بعد از اسلام دخول محقق بشه، میتونیم بگیم دخولی که بعد از اسلام دار انجام شده دارای احکام است، اگه قبلا هم مهر نداشته این داره. بنابراین نتیجه این میشه که وجهی ندارد که ما اینجا بگیم زن مهر المثل یا نصف آن را طلبکار است. زن طلبکار همان چیزی است که در حین عقد تعیین شده بود.
بعد از اسلام آوردن صورت
گرفت. نه.
ولی از توابع همین عقدی است که در زمان کفر انجام دادن اینا. پس اگر به اون عقد ملزم هستیم به توابع
این از الان به بعد اینا مسلمانن دیگه.
بله
از الان به بعد مسلمان. یک وقت شما میگی آقا در اون زمان یک مهری تعیین شده بوده در نکاح. خیلی خوب، تعیین شده بوده که هیچ. یک وقت میگه هیچ مهری تعیین نشده بود، اصلا نکاح بدون مهر بود، معنیش این میشه دخول محقق شده در حال اسلام و مهر ندارد. این نمیشه. دخول در حال اسلام مهر دارد. حالا یا همان مهری که قبلا تعیین کردن، اگر تعیین نکردن باید مهر المثل بود.
با عقد یا بدون عقد؟
با عقد اب نداره. آقا میگم با عقد باشد اب نداره. بالاخره دخول در حال اسلام محقق شد یا نشد؟ دخول مرد مسلمان به زن مسلمه یا حالا کتابیه لازمش چیه؟ لازمش ثبوت مهر است، یا مهر المسما اگر تعیین شده، اگه تعیین نشده مهر المسما. این حکم دیگه حکم مسلمینه، این دیگه حکم کفار نیست. بعد از اسلام این داره یه عملی انجام میده، این عمل او عملی است که در حال اسلام صورت میگیره. ولو اینکه چرا حلال است، به خاطر اینکه نکاح سابقش رو اسلام تجویز. این بحث حلیته. اسلام چی گفته؟ اسلام میفرماید همان نکاح سابقت استمرار دارد. این اب نداره. نه، اگه اسلام اونو به عنوان مهر این عمل قبول نکند باید مهرشو بده. اسلام میگه من اونو به عنوان مهر این عمل نمیپذیرم، حتی اگه پرداخت کرده باشم دیگه مهر این عمل نیست. من اینو به عنوان مهر عملی که الان داری انجام میدی یا نه سابقا. سابقا من کار ندارم، هر کاری کردی کردی، اما الان داری یه کاری میکنی. چی کار میکنی؟ داری دخول میکنی، این مهر داره. میگه ها من قبلا دادم. میگه من اونو به عنوان مهر نمیپذیرم، الان باید مهر المثل بود. خب این مطلب آخر رو بذاریم واسه جلسه بعد، یه وقت اون تموم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله علی محمد.